بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. هفته گذشته جملاتی درباره شرح موضوع دنیا و برخی از احکام اون به حضور رفقا معروض شد. اجمالی از مطلب این شد که دنیا به یک معنا عبارت است از استفاده های ما از این جهان به نحو غیر مشروع. دنیا یعنی تمتع و انتفاع یک انسان در ابعاد مختلف خودش از این جهان، انتفاع گوش از شنیدنی ها، چشم از دیدنی ها، بدن و تمام اعضا از اونچه که در این جهان می تواند استفاده کند، اما به نحو استفاده غیر مشروع. دنیا یعنی لذائز غیر مشروع شما، دنیا یعنی استلذاذها و انتفاعهای غیر مشروع یک انسان از این جهان. این معنایی بود برای دنیا عرض کردیم و گفتیم هر کس انتفاع غیر مشروعش از این جهان بیشتر، او اهل دنیاتر، و هر کس خود را از لذائذ و انتفاعات غیر مشروع حفظ کند، او اهل دنیا نیست. این دنیا دنیای مذمومه و دنیای ملعونه بود. اینک به یک معنای دیگری که برای دنیا ذکر شده، یا به یک بخش دیگری از دنیا را امشب میخواهم به حضورتون عرض کنم که یک بخش دنیا را ما توضیح دادیم و شرح کردیم، بخش دیگری از دنیا داریم و اون بخش دوم عبارت از انتفاعات مشروع یک انسانی از این جهان است. انتفاعات و استلذاذ و تمتعهای صحیح و جایز انسان از این جهان است. این انتفاعاتی که شما از دنیا میبرید ولو مشروع و جایزن باشد، میخواهیم ادعا کنیم که به یک بیان این هم دنیای مذموم است. شنیدنهای جایز، خوردنهای جایز، مسافرتهای جایز، سفرهای حلال، لباس پوشیدن حلال، تمتع به شهوت حلال، مسکن و نشستن در محل حلال و تنفس حلال و کارهای حلال، همه اینها به یک معنا بخشی از دنیای مذمومه خواهد بود به این بیان که میخواهیم بگوییم. زیرا تمتع انسانی به نحو حلال از این جهان یه وقت برای بشر به عنوان هدف ملاحظه می شود، یه وقت این تمتع و انتفاعات حلال شما به عنوان وسیله ملاحظه می شه. به تعبیر دیگر و اصطلاح خودمون، انتفاعات حلال شما گاهی به عنوان مقدمه برای یک هدف عالی الهی و انسانی و گاهی این انتفاعات شما به عنوان مستقل و موضوعیت دارد، نه طریقیت برای یک امر دیگری. مثلا اگر کسی سوار ماشین بشه و از اینجا برد کاشان و برگردد، این یک حرکت و یک انتفاعی شما از این جهان بردید. گاهی به عنوان استقلال و هدف است و گاهی به عنوان مقدمه و وسیله. کار لازمی در کاشان دارید، انجام وظیفه ای را اراده کردید، در طریق انجام اون وظیفه صحیح الهی سفر کردید و برگشتید. این عمل شما، این انتفاع شما، این رفتن و برگشتن شما، این فعل حلال شما مقدمه یک هدف بزرگی. پس این دنیا نیست. اما اگر کسی بخواهد این مسافرت را و امثال این سفرها را فقط برای هوای نفس انجام بدهد، فقط برای اینکه حجی برده باشد انجام بدهد، فقط برای اینکه یک عملی است و خوشش میاد انجام بدهد، این میشود دنیا، منتها دنیای مذمومه مکروه است. پس ما یک دنیای مذمومه محرمه داریم و اون عبارت از اعمال و انتفاعات غیر جایز و نامشروعه، و یک دنیای مذمومه مکروه داریم و اون عبارت از انتفاعات حلالی که به عنوان استقلال انسان ملاحظه کند. اگر کسی سر سفره رنگین بنشیند به این جهت که میخواهد بخورد و از خوردن لذت ببرد، این صرف دنیاست و آخرت نیست. اگر لباس نو میپوشد به این قصد که خوشش میاد انسان لباس بپوشد و لباس متعدد بپوشد، این دنیای مکروه است، جزء دنیاست. و همچنین مثالهای دیگری در این باره، یعنی کار را به عنوان اصالت انجام دادن، که یکی از نویسندگان این جمله را خوب نوشته است: اگر انسان شعری بگوید به خاطر شعر، یه وقت شعر میگوید به خاطر شعر، یه وقت شعر میگوید به خاطر هدف، یه وقت نقشه میکشد به خاطر نقشه، یه وقت نقشه میکشد به خاطر هدف، یه وقت درس میخواند به خاطر اینکه درس بخواند و استفاده مادی، یه وقت درس میخواند به خاطر یک هدف. هر عملی که از شما صادر شود ولو عمل محلل و او هدف باشد و استقلال و موضوعیت، اون دنیاست و دنیای مکروهه. و هر چی بیشتر باشد انسان بیشتر منغمر در شهوات. یک انسانی شاعر است، مثل شاعر امیر معزی یک دیوان بزرگی را پر کرده است، اشعار آبدار زیادی گفته است، ولی همه این اشعار در توصیف رجال سیاسی کشوری بوده که برای خاطر گرفتن مالی و حظی و پولی و سیر کردن شکمی انجام داده است. این شعر به خاطر دنیا، صرفاً دنیا. اما یک شاعر دیگری را سراغ داریم که در یک مورد خطرناکی، وقتی که هشام می نشیند و نگاه می کند و می بینند همه مردم کنار رفتن و زین العابدین وارد کعبه شد، وارد مکه شد و دور کعبه می چرخد و مردم راه می دهند، از هشام اطرافیانش که از شام آمدن می پرسن: هشام، این کیست که شما با سلطنتتون می خواستید طواف کنید راهتون ندادن؟ اما این فرد آمد، همه کوچه باز کردند و راه دادن. گفت: من این را نمی شناسم. اینجاست که حق کشی شد. شاعری بر می خیزد، شعر می گوید برای هدف، شعر میگوید برای خدا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. ای هشام اگر تو این مرد را نمی شناسی من بگویم این کسیست وقتی که وارد حرم می شود بیت الله او را می شناسد، وارد زمزم می شود چاه زمزم سلامش می کند. یکاد و یمسکه عرفان راحته، این شخص کسیست وقتی که پای مبارکش به حطیم و نزدیک حجر می رسد سنگ زیر پا می خواهد پای او را بگیرد و نگه دارد بس که محبت دارد. عرفان راحته رکن الحطیم اذا ما جا یستلم، وقتی که می خواهد استلام حجر کند. من این رو می شناسم، هذا الذی تعرف البطحاء وطأته، وقتی که پا می گذارد حرم می شناسد، بطحاء او را می شناسد، زمین می شناسد و زمان و آسمان. این زین العابدینه. شعر می گوید و اما شعر برای هدف میگوید. این شعریست برای هدف، برای یک آرمان بسیار بزرگ. حقوقش قطع میشه، به زندان میرود، اسیر میشود، کتک میخورد، اما هدفش انجام میگیرد و یک انسانی را معرفی میکند و در محل خودش حقی را احقاق میکند و باطلی را ابطال. پس بنابراین اعمال ما، کارهای ما، کردار ما دو رقم است. کار انجام می دهد به عنوان هدف، مقدمه هدف، و گاهی کار انجام می دهد به عنوان وسیله. وارد حوزه قم می شود، از راه دور می آید، لباس روحانیت می پوشد، مشغول درس می شود. اما چرا؟ یک وقتی درس می‌خواند برای اینکه درس بخواند، چیزی بفهمد، نان و نوایی پیدا کند، مقامی را حیازت کند. این درس است، اما درس هدفی و دنیوی. این درس عین دنیاست، این مکاسب خوندن عین دنیاست، این رسائل خوندن عین دنیاست، اما هدفی دارد. درس می‌خواند که انسان الهی شود، درس می‌خواند از اونها شود که امام زمان آرزوی لقایش دارد، درس می‌خواند از اونها شود که شیخ مفید شد، از آنان باشد که شیخ طوسی شد، از آنان باشد که یک انسان کامل باید بشود و به اونجا برسد که مرحله خلیفت اللهی. این درسه، این وسیله است برای یک مقام عالی، این آخرت است و اون دنیا. بنابراین اگر عمل به خاطر هدف شد و هدف صحیح آخرت، و اگر عمل استدلالی شد اون عمل درست نیست. مرحوم شیخ بهایی جمله ای دارد: علمی به طلب که ترافانی، سازد ز علایق جسمانی. در حوزه قم درسی بخوان که اونقدر اوج بروی، اونقدر بالا بروی، زمین را نبینی و زمان را نبینی جز الله. به هر چه نگاه کنی الله ببینی. توحید در گوش شما، توحید در چشم شما، در مغز شما، در اخلاق شما، در رفتار شما، در لباس شما، در سخن شما، در مباحثه شما، در تدریس شما، در تدرس شما، در ملاقات شما و برخورد شما با مردم روشن باشد. توحید در تمام شؤون و ابعاد زندگی شما ظاهر شود. از دنیا، دنیا آن علی می فرماید: اون کس که شمشیرش از همه شمشیرها تیز، و اون کس که بیانش از شمشیرش تیزتر، و اون کس که قلمش از بیانش تیزتر، و اون کس که مغز و فکر و هوشش از قلم و شمشیر و بیانش رساتر و تیزتر است. می فرماید: از دنیا، دنیا آن، دنیا دنیا بلاغ و دنیا ملعونه، اشاره به این مطلبه. دو دنیا داریم، یه دنیاییست که تو را میرساند به هدف، این دنیاییست که به شکل دنیاست و آخرت است، اما یه دنیا استقلال داره، یه دنیاییست که تو را به هدف نمیرساند. دلم میخواد مثالی را بگویم که بیشتر محققین فرمودن، گفتن ای انسانی که اعمال تو برای هدف نیست و استقلال دارد، یادت که سابقا با اسب و استر به مکه می رفتن؟ عده‌ای از حجاج، گروهی از حجاج سوار اسب شدن و به سوی حج و خانه الله روانه شدن. نزدیک شام رسیدن، اسب باید جو داد، یونجه داد، کاه داد، قضا داد، علوفه داد تا سوار شد و به خانه خدا رسید. باید خدمتش کرد. رسیدن به شام، دیدن عجب یونج زیاده، کاه زیاده، جو زیاده. یکی از حجاج مشغول شد برای پروروندن عجب، هر روز تیمارش کرد، یونجه داد، کاه و جو داد، هی رفت رفت عصب را فربه کرد و فربه کرد و قفلت کرد که حجاج دارن میرن یا رفتن. یه وقتی عصب کاملا پرواری شد، به جایی رسید که بهترین و پروارترین عصبه ها شد، نگاه کرد دید حجاج رفتند و برگشتن. آقا چه می کنی در اینجا؟ مشغول این بودم که عصب پرورانم. ای مشغول قول شده به پرورش عصب، به حج خدا از دستت رفت، خانه خدا از دستت رفت. ای انسان، این بدن مرکب روح توست، تو داری به سوی حق می روی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، وای بر من اگر مشغول پروراندن این جسم شوم و روحم را فراموش کنم و قصد اللهم را فراموش کنم و روانم را فدای تن کنم، تا تن نکنی لاغر جانت نشود فربه، تا جان ندهی از کف جانان نخواهی شد. ای آقا، ای انسان، انک کادح الی ربک، تو در سفر حجی، تو به سوی خدا می روی و انا الیه راجعون، اونقدر خدمت کن به این بدن که بتواند انجام وظیفه کند، اونقدر از حضور بر او جایز بدان که او شما را به مرحله‌ای برساند. اما همه خدمت این اصالت قائل شدن، پس یک معنا از دنیا عبارت از اینه، کارها، انتفاعات حلال شما از اینجان، اما به عنوان اینکه خوشتون میاد، کیف میکنید، هضم میکنید. اون خوردن که برای خوردن باشد مردن است و نفت کشتن است. اون خوردن که برای رسیدن به الله باشد، اون وسیله است، اون الالله رفتن است و اون عین آخرت است. از اون مرد بزرگ الهی مقدس اردبیلی که باید بگیم محقق و مقدس اردبیلی، سؤال کردن چه می کنی؟ گفت من هیچ گاهی کار مباهم نکردم، نمی کنم، هر کاری انجام میدم کارهای واجب انجام میدم، اصلا مواظبم شبانه روز، غیر از واجبات هیچ کار مباح از من سر نزنه. گفتن چگونه میشه؟ غذا میخوری، میخوابی، راه میری، حرف میزنی، شوخی میکنی، قدم میزنی، از نجف به کوفه میری، راه میری، اینا چیه؟ گفت تمام اینها برای این است که من این قراز بدن را حفظ کنم تا بتواند روحم را به دست بگیرد و نماز را به وسیله این باید روحم انجام بدهد. من همه اینها را مقدمتون دل واجب انجام میدم. چه میگویم من؟ کجا رفتند اونها و کجا داریم میریم ما؟ چه طلابی با بودم طلاب سابق نجف که یک عمر آب خوردن خنک پیدا نمی کردن، نه در تابستانش نه در بهارش، اما اون زندگی صاحب علم قرآن دانش قرآن را به او عرضه داشتیم و او خواند و فهمید، اما لم یحمل، عملا بر نداشت، به جای دیگر رفت، راه را گم کرد. خدا پناه میبرم از این که در مسیر تو بیفتم و راه را گم کنم. به سجده بیفتید و از خدا بخواهید، در خلوت بخواهید و در جلوت بگو خدا از شر من دینت را نگه دار، خدا از شر زبانم، از شر قلمم، از شر سخنم، از شر بیانم، از شر گفتارم و کردارم دینت را نگهدار و نگذار من شری انجام داده باشم. یکی از اساتید من چنین میگفت، میگفت اگر من گناه کنم خاصه در صرف سهم امام، او اینجوری مثال میزد، در روایت دارد ما یتیمیم و وجوهات مال ماست، لا تأکلوا اموال الیتامى ظلما، اگر شما در مصرف کردن این درست مراعات دقت علمی و شرعی نکنید به اهل بیت ظلم کردید. اگر گوینده ها میخونن اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، خدا نکند این ظلم ها پای مرا هم بگیره، خدا نکند این لعنت ها شامل حال منم بشه، وای بر من اگر در حوزه موندم، در مکتب امام صادق مدت ها درس خوندم، اما از قلم ولی عصر وقتی که بگذرد من رفوزه شوم. وای به حالم اگر از من خوشش نیاید، وای به حالم اگر یک جا از آقا بپرسن فلان آقا مال فلان جا تو حوزه درس میکنه، آقا نسبت به او چطوری، راضی هستی یا ناراضی؟ وای بر من اگر بگد ازش ناراضی هستم. خدا این جسم من، الهی این جسم من قدرت آتش جهنم ندارد. این جمله را به رفقا عرض میکنم، از این حرفا بگذارید، برید خودتون رو در خلوت امتحان کنید، اون آب داغ حمام را که داره میجوشه باز کن به سرت به اندازه یک ثانیه و دو ثانیه، اگر توانستی دو ثانیه تا به مقاومت اون آب را بیاوری، پس این بدن را برای جهنم آماده کن. الهی اعوذ بک من نار، سخن از علی بگویم، قربان گوش و چشمت که این سخن را بشنوی و این بیان را ببینی. الهی اعوذ بک من نار، حرها لا یطفا و جدیدها لا یبلا و عطشانها لا یروا و مسلوبها لا یکسا. اتقو در نهج البلاغه میگه، اتقو من نار حرها شدید و لباسها حدید و شرابها سدید و قعرها بعید. از یک چنین آتشی، شاگردان امام صادق، شما باید از این مطالب مطلع بشید، روحتون را بپرورید تا بتوانید با ارواح خبیثه مقابله کنید. دل شما را آزردم و برای شما ایجاد ناراحتی کردم، مرا به مجلستون راه ندید، در مجلس خود راه مده همچو منی را، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. من نمیدونم چه کار باید بکنم، خدا از مسئولیت مهم که وارد حوزه شدم نجات پیدا کنم. پس دو تا معنا برای دنیا به حضورتون عرض کردم، دنیا انتفاعات غیر مشروع بشر از این جهان یه بخش، دنیا انتفاعات حلال بشر از این جهان، اما برای اینکه حذ کند و کیف کند انجام میده، البته مراتبش فرق میکند. یه معنا و بخش سوم هم عرضه بدارم، از زحمتم راحت بشید. معنا و بخش دیگر دنیا عبارت از متاع خارجی دنیاست، خانه، فرش، زندگی